کسی تو مجلس راه افتاده چپ میره راست میاد از پدرش هزینه میکنه. آقا حسر رو بردارید، حسر کیو بردارید؟ مردریت های سیاسی توی حسر رو بیرون هست عددی داره گفتن ندارن. کسی که دشمن خونی این ملت، دشمن اسلام، دشمن خدا بهش امید بسته، آبرو داره توی مردم، آبرو داره. حالا هی نظام مماشات میکنه، هی ما میخوایم سعی کنیم حرکت رو به جلو باشه، حرف اینجوری نزنیم. خدا به جریانی که سکوت کرده بود در قضیه فتنه و در روز نه دی خونش نشسته بود اجازه داد در سال 1392 دوباره بخششون برگردن به قدرت تا خدا اینا رو دوباره مرتکن بندازه روشون. کدوم مرحله اقتدار شما تونستی تو دو سال گذشته احیا کنی؟ غیر از آمارهای نقطه به نقطه. دلار چقدره تو بازار تهران؟ 3500 تومن. رکو تو مسکن گفتن تا سال دیگر ادامه داره. نتیجه لبخند زدن به آمریکا چی شد؟ هیچی. هر آنچه دست آورده هستی در ده سال گذشته بود بردیم گذاشتیم روی میز. سمت وبسایت آنتیوار رو ببینید، یه مقاله پریروز منتشر شده اونجا، یه دانشمندی از دانشگاه شمال کالیفرنیا مطلب رو نوشته به زبان انگلیسیه. سمت وبسایت آنتیوار، آنتیوار وارد میشید، یه مقاله سابوتاژ ناکلیر ایرانیان پروگرام، خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران. این مطلب رو ببینید. اون دانشمندی که اینو نوشته میگه چی؟ میگه 5 تا قول ایران داده بود، 8 رو عملی کرد، هر چی داشت و نداشت رو گذاشت روی میز. اینو ما نمیگیم، آمریکایی‌ها میگن و میگن ایران هیچی به دست نیاورد. آدرس بدم نگن که بی سند حرف میزنه. وبسایت آنتیوار، آنتیوار زده جنگ به انگلیسی، میرید اون وبسایت، یه مقاله است، اینه قیدش، سابوتاژ یعنی خرابکاری، ناکلیر هسته‌ای ایران یعنی برنامه هسته‌ای ایران، خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران. رسماً میگه که سند میاره، دلیل میاره، ادله میاره، میگه 5 قول داده بود ایران، هر 5 تاشو عملی کرده، هر چی داشته و نداشته تو پرونده هسته‌ای برده گذاشته روی میز. چی دستشو گرفته؟ هیچی. به نظر شما اگر مثلا ما در وضعیت سال 83 بودیم که هیچی نداشت پرونده هسته ایمون، هنوز به سوخت 20% نرسیده بودیم دیگه، در 20% سانتریفیوژ نبود، نرسیده بودیم مثلا به چند ده هزار سانتریفیوژ، آیا قرده با ما میشستن پایین میز مذاکره؟ اینجوری یه چیزی بود که این دوستان ببرن بذارن پایین میز مذاکره؟ امروز غربی‌ها میگن آقا هر چی بوده آوردن تعویض دادن، دیگه هیچی ندارن بیارن رو میز مذاکره. هر چی بوده دادیم. اون نه تنها تحریم‌ها رو نزدود، چون 4 تا لاین تهدید دیگه، تهدیدهای کاخ سفید، تهدیدهای کنگره آمریکا، تهدیدهای اتحادیه اروپا، تهدیدهای سازمان ملل. تهدیدهای سازمان ملل که میگن اصلا به درد صحبت نکن. میمونه تهدیدهای اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا یه ذره شل می‌کنه آمریکا می‌بنده. آمریکا شل می‌کنه اتحادیه اروپا می‌بنده. این ورگه دانشگاه رو از تحریم رفت می کنن، دانشگاه شریف رو می زنن تو تحریم. بازی می کنن. 1384 پاییز، روزنامه شرق، دولت جدید آمده سر کار تو ایران، آقای جک استراو با بخش فارسی وبسایت فارسی بی بی سی در واقع مصاحبه کرده. تنها روزنامه که توی ایرانی منعکس کرد روزنامه شرق بود. این مطلب الان روی وبسایت فارسی بی بی سی فارسی هست، میتونید برید ببینیدش. مصاحبه جک استراو با وبسایت فارسی بی بی سی. جک استراو وزیر خارجه وقت انگلیس بود که در قضایه مذاکرات سال 62 میومد با تیم مذاکره کننده ایران. سه نفری بودن که از فرانسه و انگلیس و آلمان میومدن، جک استراو از انگلیس، دومینیک دوبلپن از فرانسه، آقای یوشکا فیشر از آلمان. میگه حیف شد دولت قبلی رفت، دولت آقای خاتمی. این حتما این مکس رو برید اینجا ببینید، مصاحبه آقای جک استراو با بی بی سی فارسی. اون موقع تلویزیون بی بی سی فارسی نبود، وبسایت فارسی بی بی سی بود. میگه که حیف شد دولت قبلی رفت. خبرنگار میپرسه چرا؟ میگه تیم مذاکره کننده قبلی به ما قول تعلیق 10 ساله رو داده بود. این رو تنها مجموعه که تو ایران منتشر شد روزنامه شرق منتشر کرد. پاییز 1384، یعنی یک سال بعد از اون بالی که داده شده بود. میگه حیف شد دولت قبلی رفت، به ما قول تعلیق 10 ساله رو داده بود. دقت کنید 83 قول تعلیق 10 ساله داده شده. امسال چه سالیه؟ 93. باز ما رو برگردوندن به همون آرزو و خواسته آقای جک استرا، یعنی هرچی هست و نیست. آقا فعلا تشکیلات عراق متوقف، فعلا سوخت 20%، تعلیق سانتریفیوژا این مقدارش متوقف، بقیه برن سر کارشون، برن خونهشون، فعلا همه چیز فعلا تا 7 ماه دیگه، تو بریم مذاکرات تا 7 ماه دیگه، تا 7 ماه دیگه. چه شده باز میمونیم این 10 سال گذشت؟ اون دفعه بهداری اون جریان رو تهدید تایید می‌کرد. اون دفعه سال 82 میفرمود اینا مورد تایید منن. بعدن سال 85-86 یه سخنرانی رسمی فرمود که اگر ما اون روز نمیپذیرفتیم بریم پای میز مذاکره همه چیز رو تعلیق کنیم، بعضیا در داخل ما رو متهم میکردن که شما میرفتید مذاکره کنید ببینید طرف غربی چقدر صداقت داره. امروز هم استراتژی رهبری همینه. قبل از اینکه دولت ها سرکار بیان، پارسال تو ایج 3 ماه مونده بودن انتخابات، رسمن رهبری گفت من اعتماد به غرب ندارم، من خوشبین نیستم، برید مذاکره کنید. یعنی هر کی اومد سر کار بره مذاکره کنید. چی از رسال داره؟ نخه رهبری بالاخره توی حکومت مردمی میخواد بگه مردم ببینید قانع شدید که قابل اعتماد نیست. این تفکر که بگیم آقا مثلا هرچی الا و لابد مثلا رهبری بیاد چیزی رو بگه بعد مردم هم قانع نشن تو صحنه، این با حکومت مردمی جور در نمیاد. امام نظرش این بود که مردم قویاً مشارکت دارن در قضایا، رهبری هم معتقده که رأی نظر مردم مطلقاً تو این قضایا موثره، لذا نظام حاضر هزینه بده تا این جا بیفته برای مردم، جا بیفته برای مردم که مردم قابل اعتماد نیست. مردمی که عید پارسال شنیدن که رهبری گفت برید مذاکره کنید من خوشبین نیستم، تا امسال که الان دیگه به هر کسی بگی میگن هیچ چیزی این مذاکرات با غرب در نمیاد، غرب قابل اعتماد نیست. این مردم خیلی با مردم پارسال فرق میکنن، چون پارسال هر دانشگاه میرفتیم یا پیرار سال یا سال قبلش دانشجو میگفتن آمریکا یه گاو مهمن شیرده که این گاو مهمن شیرده همه دارن از سینه ها شیر میدوشن، شما رفتید چسبیدید به شاخاش با سرشاخ شدید. امروز دیگه کمتر جوونی میتونه همچین ادعایی کنه که نظام با شاخهای آمریکا سرشاخ شده. دیدید رفتیم مذاکره کردیم، بغل کردیم، خندیدیم، گفتیم هولوکاست بی خود بود گفتنش، همه چی گفتیم، یه تو دهنی محکم بهمون زدن، قیمت نفت آوردن زیر 50 دلار، از این طرف هم تحریما رو اضافه کردن، از این برم میگن که حالا جرأت ندارید از این مذاکره برید کنار، خودشون هم می‌نویسن که همه چیز رو ایران حتی تعویض بده. حالا اگر رهبری بیاد توی صحنه مثل اون دفعه که ترمز دستی مذاکرات کشید و جلوی کار رو گرفت، دیگه مردم قانع شدن که این قضیه اینجوریه. در یک حکومت مردمی باید مردم قانع بشن، هزینش هر قدر هست باید پرداخته بشه.